الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفیع المذنبین على عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات این محافل و مجالس عواقب امور همه ماها را ختم به خیر قرار دهد، لباس صحت و عافیت و تندرستی بر قامت تمام مرزای مسلمین، سفارش شده ها، منظورین نظر، بستری های در منازل و مریض خانه ها بپوشاند و این توسلات و توجهات رو ذخر و ذخیره عالم برزخ و قیامت همه ما قرار دهند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس و منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که سالهای گذشته در این مجلس در این جمع حاضر می شدن، خدمت می کردن، تبلیغ می نمودن، به جوار رحمت الهی شتافتند و منصوبین به جمع محترم تقدیم به محضر مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. آیه ای که تقدیم شد آیه 28 از سوره مبارکه رعد، با توجه به این که آرامش قلب و آرامش خیال یکی از خواسته های همه انسان هاست، آسودگی و آسایش و اطمینان قلب، این که انسان قلبی آرام داشته باشد، روحی آسوده داشته باشد، این اوضاعی که امروز خیلی ها بهش مبتلا هستند، آقا خانم تا چند تا مسکن آرام بخش نخوره نمیخوابه، با ضرب و زور دارو زندگی میکنن، با ضرب و زور دارو میخوابند. روز گذشته جایی بودیم، یک جلسه اختلافی بین یک زن و شوهری بود، بعد از ظهری بود، خب جوانن، تجربه زندگی ندارن، با معارف اسلامی آشنا نیستند، نمیدونن چه کار باید کرد، چگونه باید زندگی کرد. اینم یه نقصی است، ما فرزند بزرگ میکنیم روش زندگی کردن رو بهش یاد نمیدیم. دختر مردم رو میاریم تو خونمون، داماد میگیریم، عروس میاریم، ولی به اینها آداب زندگی مشترک کردن رو یاد ندادیم. این فکر میکنه همون پسر دیروز است و همون دختر دیروز است و روش یک زندگی موفق رو نمیدانن. از همون اول زندگی هم میبینید اشکال و ایراد و دعوا و منازعه تو زندگی سر بلند میکنه. اون آقا میگفت که فلانی من یه اتفاقی تو زندگی مفتاد داشت نقل میکرد، حالا مشکلاتشون رو میگفتن، میگم شب تا صبح دیگه خوابم نبود. حالا یه چیزی که اصلا بی توجه هم باید انسان بهش بشود و مطلبی هم نبوده که اینقدر انسانو به هم بریزه و نگران بکنه. خب بعضی ها اینجوری هم دیگه، میگه شب تا صبح میشم مثل مرغ سرکنده دست و پا میزدم خوابم نمیبرد. این آیون مال وابستگی به غیر خداست. به غیر خدا اگه وابسته شدید میریزتتون به هم. حالا این به غیر خدا هر چه میخواد باشه، خانواده باشه، مقام باشه، ثروت باشه، خودمون باشیم، به خودمونم اگر وابسته شدیم به غیر خداست. یه خال عوضی روی صورت ما بزنه دیگه اصلا آسایش نداریم، حواسمون پرت میشه. یه دفعه برگ آزمایش رو میدن دستت، میگن آقا شما فلان قسمت بدنت سرطان داره. هیچی دیگه، زمام زندگی از دستمون در میره. چون وابسته هستیم دیگه، به این کبد وابسته شدیم، به قلب وابسته شدیم، به کلیه وابسته شدیم، به چشممون وابسته شدیم. یه خود مریض بشیم نق میزنیم، ایراد میگیریم، عبادتمون سست میشه. قرآن میفرماد اگر اون آرامش نهایی رو میخواید، ان الذين امنوا، اونهایی که ایمان آوردن، یک یعنی رو به خدا بیارید، اونچه که میتونه شما رو مطمئن کند و آرام بخش باشه برای شما آمنوست، ایمانه. و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، قلباتون و مردم با یاد خدا مطمئن کنید. این قلب باید محکم باشد به ذکر الهی، به یاد خدا. قلب و دنیا مطمئن نمی کنه، قلب و ریاست مطمئن نمی کنه. اتفاقا وضع دنیا اینجوریست که هرچه بیشتر پیدا کنید اضطرابتون بیشتره. ریاستتون هرچی بره بالاتر اضطرابتون بیشتره. میگی دشمن دارم، خرابم نکنن، نزنن برام، عزلم نکنن. از این صحبت ها صدها فکر میاد سراغتون. ثروت هرچی میره بالاتر دغدغتون بیشتر میشه، نبرن، نخورن، دشمن زیاد پیدا میکنید. آقای کمیل یه وقت از امیر المومنین سوال کرد تفاوت بین علم و مال. یه چند تا مطلب حضرت به کمیل فرمودن، یکی دو تاشو بگم. آقا فرمود جناب کمیل، دانش و علم هرچه زیاد شود دوستات زیاد میشن. دیدید حالا یه دانشمندی رو، حالا در هر رشته ای، ما نمیگیم فقط فقه و اخلاق و تفسیر و دین، در رشته های دیگه هم، آقا دانشمند رشته فیزیک، دانشمند ریاضی است، دانشمند در ادبیات، مردم دوستش میدارن. یعنی هرچه سواد بره بالاتر مردم مشتاقتر میشن، علاقمندتر میشن. یعنی آقای مثلا شخصیت علمی است. اما وضع ثروت اینجوری که هرچی بیشتر بشه دشمن ها بیشتر میشن. طبیعت مال اینه. گاهی اوقات این دشمنی از تو کانون خانواده شروع میشه. طرف میبینید که به خاطر همین مال دنیا با پدر خودش بیگانه است، توهین میکند. من تو همین امسال، تو همین امسال اردیبهشت امسال که یادم افتاد به این کلام امیرالمومنین، گفتم صدق امیرالمومنین علیه السلام، یه جلسه اختلافی رفتم بین یه پدر و یک جوان. جوان که میگم پسره 40 سالش بود، بابایه حدود 70-80 سال داشت بیچاره، نوه هم داشت، نوهش هم دانشجو بود نشسته بود، یعنی 3 تا نسل اونجا بودن. اختلافی بود. 4 ساعت من اونجا وقت گذاشتم. نماز مغرب و عشا رو ما تو اون خانه خوندیم. ببینید مال دنیا چقدر پسته. اینو آقا جوان، حالا جوان 40 ساله، هم بابا بود هم پسر بود، به بابای پیرمردش میگفت باقی زندگی همه چیزتو بده به من، حرفم نزن، بشین کنار، ماهانه یه پولی میارم بهت میدم، اینا با دست من باشه. به زورم رفته بود گرفته بود یه سری چیزای پدر رو. پدرم میگه رفته گرفته کارهای منو دست گرفته، تهدیدم میکنه، میگه اونجا اگه اومدی سنگت میزنم، چه کارت میکنم، فلانت میکنم. هر چه ما به این جوان حرف زدیم، گفتم آقا از خدا بترس، خب مال خودشه، مگه تو اینا رو جمع کردی؟ تو حقی نداری؟ حقمه، چه حقی داری؟ این بابات بزرگت کرده، تازه تو زیر دین این هستی، بدهکار به این پدری، مدیون به این باباتی. راوی آمد به امام زین العابدین گفت آقا کسی میتونه حق پدر و مادرش رو ادا کنه؟ فرمود خیر. یه خونه 6 تنگ برای بابات خریدی فکر کردی کار کردی؟ یه ماشین خریدی فکر میکنی که حقشون رو ادا کردی؟ اصلتون از پدر و مادراتونه. امام فرمود فقط یه جور میتونید حق پدر و مادراتون رو ادا کنید، و اون این که اگر اینها برده باشن، اسیر باشن، بخرید آزاد کنید. وقت بابات اسیره بری آزادش کنی، بله حقش رو ادا کردی، ولی خونه بخری، ماشین بخری، روز پدر هدیه ببری، روز مادر کادو ببری، اینا که نشد اداء حق. پدرا، شما نسبت به پدران خودتون اداء حق، فرزندان نسبت به پدرانتون اداء حق. خیلی به این آقا حرف زدم، هی متقاعدش میگردیم، خانمش بیچاره اصرار میکرد، میگه حرف حاج آقا رو گوش کن، پسرش پسر دانشجو میگه حرف آقا رو گوش کن، پدره عشق میریخت، میگه من حرفی ندارم، بره کار بکنه، ولی چرا من رو سبک میکند جلو کارگرو؟ فرمان بر من زحمت کشیدم این ثروت رو به دست آوردم، حالا آمدی سر سفره آماده حتاکی هم میکنی، تندی هم میکنی. تمام زندگی پدر رو قبضه کرده بود، یه چند نفر از بزرگان بازارم بودن، خسته شدم آخر کار، آخدم بیام بیرون، گفتم آقا فقط یه مطلب بهت میگم، جلو بابات، جلو فرزندت، جلو خانمت و جلو اینایی که هستن، بد درسی به فرزندت دادی. خدا این بچه دانشجو تو میبینی، میگه همه زندگی می بچه هست، حالا باش تا بذاره تو سفره زندگی. به بابات اینجوری عمل میکنی؟ آموختی به این پسر، جلو همشون گفتم، آموختی به این پسر که حق پدر رو چجور باید ادا کرد، حالا باش تا ببینی. آمدم بیرون. خب این مال دنیاست، مال یه وقت بینی پاره تنت هم دشمنت میشه. چقدر بودن زندگی ها تو تقسیم اموال اختلافاتی پیدا کردن، ریشه دار. اون قالیه 9 متری دست دومو دادن به من، اون نوه رو اون ورداشته برای یه قالی. من سراغ داشتم تو این شیراز، ارتباط قد شد که قد شد که قد شد، یه فرش. اینقدر مال دنیا بی ارزش و اینقدر ایجاد اختلاف کننده. آیان امیرالمومنین به کمیل فرمود، فرمود ثروت هرچی بره بالا دشمنات میشه. حالا شما هم زحمت کشیدی یا تلاش هم کردی، رنج بردی، مالو که مفتی مال مردم رو که نخوردی، ولی نمیتونن ببینن. بعضیا با حسادت نگاه میکنن، بعضیا با طلبکاری. آقا وظیفتو بده، زحمت کشیده، کار کرده، نباید اینجوری برخورد کرد. قرآن میفرماد اگر میخواید به آرامش برسید، خواهرم برادرم، یاد خدا آرامتون میکنه، ایمان به خدا آرامتون میکند. غیر از این سراغ هر چیزی بروی جز اضطراب چیزی توش نیست. ما اگر میگیم امام حسین رحمت الله الواسع است، چون امام حسین هر کی با امام حسین وصل بشه با خدا وصل شده. اگر میگیم اهل البیت کشتی نجاتن، چون اگر کسی سراغ اهل البیت رفت به خاطر خدا داره میره، اگر کسی دم از امام زمان میزند به خاطر خدا دم از امام زمان میزنه، اینا میشه یاد خدا. قرآن میفرماید ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، رد آیه 28، الا بذكر الله تطمئن القلوب، بدانید که یاد خدا قلباتونو آرام میکنه، قلب میشه مطمئن. میان میگن آقا فلان اتفاق افتاد، میگه انا لله و انا الیه راجعون. آقا امام حسین رو ببینید، راوی مین میگوید هرچه سید و شهدا به ظهر عاشورا و ساعت شهادت نزدیکتر میشد، عزم امام جدیتر، چهره حسین ابن علی برافروخته تر، آرامش در رفتار امام آشکارتر. عجیبه ها، هرچه امام داره شهید بیشتر میده، یارانش دارن میرن، ابوالفضل میرود، اصحاب میروند، حبیب میرود، زهیر میرود، قاسم میرود. امام وقتی علی اصغر تو آغوششون هدف تیر قرار گرفت، یه جمله گفتن به خدا، گفتم خدایا اون چیزی که برای ما تحمل این مصائب رو آسون میکنه چون شما میبینید، ذکر الله، یاد خدا. آیون تو این شیراز یه تشییع جنازه من رفتم سال گذشته، دو تا صحنه رو خدا تو دارالرحمه همزمان به من نشون داد. یه آقای جوان 20 سالش غرق شد، اونم چه جوانی که تو سن 12 سالگی نامه به آیت الله بهجت نوشته بود و آیت الله بهجت چند خط مطلب براش نوشته بودن، وزیر این سوال جوان نوشته بودن ما افتخار میکنیم که تو جامعه ایران نوجوانهایی مثل شما هستن، یک شخصیتی مثل آیت الله العظمای بهجت می نویسد ما افتخار میکنیم که شما هستید توی مملکت. نماز شبش تعطیل نمی شده از سن 12-13 سالگی، اسوه اخلاق، ادب. حالا تقدیر الهیست، گاهی اوقات گلچین روزگار گلچینی میکنن. این جوان غرق شد، ما رفتیم برای تشییعش و مراسم کفن و دفن. ورودی به دارالرحمه که من وارد شدم، دیدم یک آقای قوی هیکل گلدر هیکلمندی دم در غسالخونه دارالرحمه خودشو بلند میکند، میکوبد زمین، فحش به خدا میده، بلند میکوبت میکند خودشو، میزند زمین، فحش به پیغمبر و امام حسین میده، ای خدای فلان فلان مادر من رو کشتی، ای حسین ابن علی چنان. مردم هم میترسیدن برن نزدیکی، آدم گردن کلفتی بود، دیوانگی هم گرفته بودش. یه چند نفر با من بودن، گفتم اگر اینو یه کسی میگرفتش، چون بالاخره با دیوونه حرف زدن و آدم اینجوری هم اعتیاد داره، بنا نیست که همه جام آدم امر به معروف بکنه، گفتم اگر یک کسی اینو محکم میگرفت میرفتم دو تا حرف میزدم که حالش جا بیاد، اگه میگرفتنش میرفتم جلو میگفتم 100 بارم خودتو بزنی زمین مادرت زنده نمیشه، خدا مادرتو که برد خودتم میبرد، کس و کارتم میبرد، فضولی موقوف، هرچی میخوای حالا نعره بکش. خب مال بیمعرفتی بود دیگه، آدم بیمعرفت وقتی شد اینجوری میشه. امام حسین فرمود مردم خدا برا با معرفت شدن خلقتون کرده، آدم وقتی بی معرفت بشه اینجوری میشه، حالا هرچی هم فوش بده، گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گر. این همه اباطیل و انسانهای منعرف تو سراسر دنیا در همه عصری بودن، قدرت خدا تنزل کرد؟ شما عزیزانی که امروز اومدید تو مجلس عزای امام حسین، امام حسین محتاج آمدن ماست؟ می آمدید برای خودتون آمدید، نیاییم خودمون از دست دادیم. آیون این صحنه رو خدا به من نشون داد، رفتم سر قبر اون جوانی که میخواستن دفنش کنن و آیت الله بهجت براش نامه نوشته بود. آقا پدری داشت، پدری ایستاده بود، لباس مشکی هم نپوشیده بود، حالا بستگان همه لباس مشکی به تن،
یه مداهی اصلا مثل که تعمد داشت میخواست این پدر رو آتش بزنه، گریه بیاندازه. این هم البته یه ایرادی است به بعضی از عزیزانی که گاهی اوقات مدعی میکنن. حالا بابا این بنده خدا داغ جوان دیده، آب رو آتشش بریز، نه آتشش رو زیاد کن. بر جراحتش مرهم بگذار، نه نمک بپاش. هی شعر میخونه از سه چند روز بوی گل نمیاد. مادر بیچاره قش میکنه، پدر بیچاره قش میکنه. بی انصاف، تسلی بده، آرامش بده، جراحتش رو بیشتر نکن. این آقایی بود مدعی، کنار قبر داشتن قبر رو میکندن، دیدم این عمدن میخواد این پدر رو آتش بزنه. میگه آقای فلانی ببین عزیز، جلو بتا ها الان دفنش میکنن ها، دست گلتو میخوان خاک کنن ها، محصول زندگی چه همه زجه میزدن، گریه میکردن. این پدر محکم ایستاده بود، هی میگفت الحمدلله رب العالمین، خدا یا شکرت، الحمدلله رب العالمین، خدا یا شکرت. هر کی هم میومد تو بغل این پدر تسلیت بگه، طرف گریه میکرد، پدر آرامش میکرد. الله اکبر. این پدر داغ دیده دیگران رو دعوت به آرامش میکرد، میگه امانت خدا بود، خدا داد و خدا برد و خدا را شکر، خدا را شکر، الحمدلله رب العالمین. محکم ایستا. مردم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا اینجور آدم رو آرام میکنه، یاد خدا اینگونه استوار میکند انسان را. این وعده الهیست. لذا اگر انسان ارتباطش با خدا محکم شد، پیرو مکتب حسین ابن علی میشود. امام حسین هم به خدا عرض کرد پروردگار رو اگه ما این مصیبت ها رو داریم تحمل میکنیم، چون برای شماست و شما میبینید، همین کافیه. علی اصغر در آغوش ما هنجرش رو هدف تیر قرار میدن، خدای برای شما صبر کردیم. تا اون لحظه آخرم که امام حسین تو گودی قتلگاه قرار گرفت، الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاث المستقیسین، امام همه زمزمه اش خداست. یکی از کوفی ها میگه آمدم کنار گودی قتلگاه، چهره ای زیباتر آرامتر از چهره حسین ابن علی که رو خاک قتلگاه گذاشته بود ندیدم. اینجور زندگی کنید که موقع رفتن در اوج آرامش باشید، لحظه لقاء، لحظه وصال. علی گونه فست و رب الکعبه گویان. حالا تو ما یه خبر تلخی بهمون میدنی، خود به هم میریزیم. ما خدا رحمت کند مرحوم جد ما رو، حاجای مسلم مستحضرن، ما یه عمویی داشتیم به نام مرحوم حسین آقا. عبوی ما میگفتن این آقا نمونه بود، معلم بود، حدود مثلا شاید 65-70 سال قضیه مربوط به اون موقع هاست در شیراز، 65 سال قبل بلکه بیشتر. اون زمانی که تو شیراز شاید معلم نادر بود، این جزء معلمای شیراز بود. جوانی بود 18 سال دیپلم گرفته بود. اون زمان دیپلم تو شیراز چند نفر مثلا دیپلم داشتن؟ گفتن یه جوری تربیت شده بود. عبابی میگفتن من 12-13 سالم بود، این 18 سالش بود. گفتن این درس میداد سعدی، منطقه سعدی موقع شیراز هم مثل الان نبود، شهر به این وسعت نبود. سعدی منطقه جدا بود، محله لب آب و شاه چراغ یه منطقه دیگر. گفتن این با دوچرخه میرفت سعدی درسشو میداد، با عجله از سعدی خودشو میرسون زور مدرسه منصوریه که به نماز جماعت برسه، پشت سر مرحوم های حادشه. خب گفتن جوانی بود، ازدواج نکرده بود، اهل خمس بود. کار فرهنگی که حالا ما تو نظام جمهوری اسلامی به حمدالله شرایطم فراهمه برای کار فرهنگی، گفتن اون زمان کار فرهنگی میکرد. من یه نمونهشو بگم. میفرمودن با پول معلمی که بهش میدادن، تابستون که میشد بعضی از این افرادی که از دین و هیئت و مجالس فاصله دارن نمیان توی مجلس ها، آیون به خدا قسم اگه بتونید دست کسایی که نمیان توی جلسات رو بگیرید بیارید، قیمت داره و ارزش داره. من بارها عرض کردم ما یکی از کارهایی که متدینی نمی کنیم اطلاع رسانی است. مجلس داریم نمیگیم که فلان جا مجلسه، آیون انتقال بدید، اطلاع رسانی کنید. حاج آقا آمدی تو این مجلس، تو فامیل زنگ بزن به 10 نفر، بذار پای حساب امام حسین، بگو یا ابا عبدالله برای شما من که نمیتونم روزه بگیرم، روزم بخونم، مجلس داری کنم، اما تلفن که دارم میتونم گوشی تلفن رو بردارم به 10 تا از فامیلم بگم فلان جا فلان جا فلان جا دهه اول روزه است، شما هم شرکت کنید. این کار ازمون میاد یا نمیاد؟ به همین حد میتونی به امام حسین خدمت کنی یا نه؟ تو زنگ بزن بیان یا نیان، اجر تو امام حسین خواهد داد. دعوت کنید، مخصوصا اونهایی که دارن از دست میرن، مخصوصا اونهایی که زمین خوردن، مخصوصا اونایی که مشکل دارن. بگو عزیزم 23 ساعت شبانه روزت برا خودت، یه ساعتشو بیا بشین تو مجلس امام حسین، بذار یه چایی سید و شهدا بخوره ببین دلش چطور نورانی میشه، بذار بیا تو جمعی که فرشتگان نزول پیدا میکنن چگونه متحول خواهد شد. حداقل کار رو بکنیم، خبر بدیم، 10 تا رو اطلاع بدیم، حالا بیان یا نیان. امام فرمودن ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. کارتون رو خوب انجام بدید. حالا میگیم آقا دیگرون به ما چه، ما خودمون میریم کاری هم به دیگرم زنگ بزنیم مسخرمون کنن، به خدا قسم زنگ بزنید مسخرتون کنن، ثوابتون بیشتره، اجرتون بیشتره. مگر رسول الله رو برای دین مسخره نمی کردن؟ مگر مجنون نمی گفتن؟ عبوی ما میگفتن این آقای حسین آقای عدائق، میگفتن ایشون کارش ای بود تابستونا. این افرادی که اهل مسجد نبودن، اهل هیئت نبودن، اهل نماز نبودن، از این داشمشتی های گودرمون 10 تا 15 تا 20 تاشون رو جمع میکرد با پول معلمیش، میگو آقا مهمان من بریم مسجد بردی قصرالدشت. مثلا یه آقایی که باغ داشت و میدید، میگو آقا من امروز میخوام یه تعداد جوونا رو بیارم اینجا احکام اسلامی و دین و قرآن و اینا براشون بگم، شما باقت یه روز بده دست ما. میگفتن هماهنگ میکرد 10-15 تا از اینا رو جمع میکرد میبرد با پول خودش اونجا، آبگوشتی به اینا میداد، نهاری میداد، میوهی میداد، از رساله و تقلید و معراج و سعادم برای اینا مطلب میگفت، میآوردشون شیراز. بعضی از اونا رو عبوی نام آوردن که آورد تو کار، شدن از پیشکسوتان هیئت‌ها. حالا اسم نمیخوام بیارم، نخبگان هیئت‌ها. مردم خوبن، اگه میبینی ساز بیراه میزند نشنیده، نگفتن به او. که میگفتن یه وقتی یه تابستان عده‌ای رو برده بود، میگفتن که در هم یکی از جلساتی که برده بود زور این آبگوشتی درست کرده بودن، یکی از این آقا خب خیلی حلال حرام سرشون نمیشد، از دیوار باغ پریده بود تو باغ بغلی، فصل گرجه درختی بوده، یه چند تا گرجه درختی میچینه میاد میزه تو آبگوشته که خوشمزه تر بشه. به این آقام نمیگه، به این آقای حسین آقای حدایق هم نمیگه که ما یه مش گرجه از تو باغ او بری چیدیم. اینا هم آبگوشتو میخورن و میان شهر رو فردا میگه آقا ما این گرجایی که تو این آبگوش ریختیم مال تو باقی که بودیم نبودا. میگه مال کجا بود؟ میگه مال باغ بغلی بود، من پریدم تو باغ بغلی چیدم اومدم. میگه چرا چیزی به من نگفتی؟ میگه آقا من گفتم دیگه همش مال خداست. بعضیا اینجوری هم دیگه، میگه المال و مال الله و الخلق و ایال الله. عبوی میگفتن آقای حسین آقای عدایق عموی ما رحمت الله علیه، میگفتن 3 روز کارش این بود تو باغات قصرالدشت، صبح میرفت تا از دنبال او صاحب باغ میگشت پیداش کنه، تا بعد از 3 روز پیداش کرد. گفت آقا من یه مش جوونی آورده بودم تو باغ بغل شما، یکیش غفلت کرد اومد از باغ شما یه مش گرجه چید و آورد تو آبگوش ریخته، پولشو میخوای یا حلال میکنی؟ آیون به خدا قسم ذره المثقالش حسابه، نیم کیلو و 1 کیلو گرجه باقی که خیلی است، ذره المثقال حسابه. خب همین آقا عبوی ما میگفتن من خودم شاهد بودم موقع جان دادنش تو بستر، مرض حسبه گرفت، گفتن تو بستر افتاده بود، داشت تسلیم میشد یک دفعه رو کرد به آیت الله یا شیخ ابوالحسن عدایق پدرشون، گفت آقا بلند شید احترام کنید، امام حسن و امام حسین آمدن و جان داد. این رو عبوی ما نقل کردن که شاهد زنده از خود ایشون شده، گفتم من خودم کنار بسترش بودم. خب این جوان از دنیا رفت، آیون داغ جوان خیلی سخته. قرآن میفرماد بد سخت ترین امتحان الهی ثمراته، یعنی به داغ جوان کسی مبتلا بشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. حاج شیخ جعفر شوشتری فرما ثمرات یعنی به داغ جوان مبتلا بشی، عزیز تو جلو چشمان زیر خاک دفن کنن. و کم مصیبتی است، خدا صبر بده به اونهایی که عزیز از دست دادن، خانواده های شهدا. عربی میگفتن این آقا حسین آقا از دنیا، جوان متحجد نماز شب خون اینجوری انسان از دست بده. خدا تو تشی جنازش آی آچه خیلی صبور بود و خیلی شکیبا، فقط میگو خدایا، گفتن مرحوم آی آچه ریششو گرفته بود دست، میگو خدایا امانتی دادی، شکرت میکنم که امانت رو پاک بهت برگردوندم. عبوی امام گفتن والده خیلی گریه میکرد، خدا آی آچه تسلی میداد، میگفتن خانم آرام باش، صبر کن در برابر این امتحان الهی، امانتی بود به ما دادن و پس گرفتن. عبوی میگفتن تا 40 روز آی حاج شیخ گریه نکرد، خودشو گرفته بود، شکیبا صبور. گفتن روز 40 گفتن تو حیات منزل ما بودیم، داشتیم با اون پسرخاله مون، خدا رحمتش کند، پسرخاله عبوی مرحوم آی حاج صمد آقای متفف، گفتن داشتیم بازی میکردیم، یه وقت دیدیم صدای ناله آی حاج شیخ بلند شد. گفتن مادر ما دوید آمد، گفت برسید به داد آقاتون که الان از بین میره. گفتن آمدیم دیدیم در رو ایشون از داخل بسته، در رو چفت زدن، های ها گریه بلند. گفتن هرچه مادر ما زد به در که آقا در رو باز کنید، در رو باز کنید، آی حاج شیخ چی شده؟ آقا در رو باز نمی کرد. صمد آقای متفع، من از خود ایشون شنیدم، خدا رحمتش کنه، گفت خاله جان ما گفت شما در رو از پاشنه درار. گفت دست کردم زیر در، در رو از تو چارچوب در آوردم، در آزاد شد. گفت رفتیم داخل دیدیم آقای حاجیخ یه نامه جلوشونه، دارن نامه رو میخونن، زار زار گریه میکنن. نامه چی بود؟ نامه مرحوم آیت الله العظما آی آسد ابوالحسن اصفهانی. مرحوم آی آسد ابوالحسن یه نامه تسلیت می نویسه برای آی حاج شیخ که حضرت آیت الله آی حاج شیخ ابوالحسن حدائق، من شنیدم عزیزی و جوانی رو از دست داده اید، من هم جوانی رو از دست دادم. مرحوم آسد ابوالحسن تو نماز جماعت، تو حال نماز سید در سجده بود، پشت سر مرحوم آقای آسد ابوالحسن سر پسرشو بریدن. آی مردم دلتون رو با خدا محکم کنید بشید مثل آسد ابوالحسن. میگن آقای آسد ابوالحسن نماز تمام شد، دید جماعت ریخته به هم، خون پشت سر سید. آقا چی شده؟ گفتن آقا یه آدمی قرض داشت به مرحوم آسد ابوالحسن، سر پسر آقا رو تو سجده پشت سر پدر تو جماعت بریده بود. میگن آسد ابوالحسن شناخت او طرف رو، گفت این آقا به خاطر مشکلات زندگی کار کرده. میگن سید از حرم، از صحن امیرالمومنین آمد بیرون، رفت توی پاسگاه شرطخانه، رضایت خودش رو نوشت و رفت منزل. فقیه عالم اسلام. مرحوم آسد ابوالحسن نامه می‌نویسن برای حاج شیخ که شما جوونی از دست دادید، ما هم جوونی از دست دادیم، من چیزی را که به عنوان تسلیت برا خودم و شما میدانم فقط روضه علی اکبر است. من یه روضه علی اکبری تو نامه به عنوان تسلیت می نویسم. عبوی می گفتن آی حاج شیخ داشت روضه علی اکبری که آی آسد ابوالحسن اصفهانی نوشته بود می خواند و زار زار گریه می کرد. مردم میخواید پاره دلتونم اگر یه وقت گرفتن آرام باشید، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا. من از خود مرحوم حاجی بلاغت شنیدم، خدا رحمت کن ایشون، ایشون میگفت من یه جوانی داشتم از دنیا رفت خانه نشین شدم، خدای بلاغت به من کن، گفت خانه نشین شدم دیگه بیرون نمی آمدم، منبر نمی رفتم، مدتی تو خانه بودم. گفت مرحوم آیت الله العظمی عاشق بهاءالدین ملاطی اومد دیدنم، گفت یه جمله ای عاشق بهاءالدین گفت منو بلند کرد، گفت آقای بلاغت روزه علی اکبر رو روی منابر میخوندی برای کی میخوندی؟ روزه علی اکبر برای امروز توست، امام حسین علی اکبرشو داد و ایستاد، تو جوان تو از دست دادی خانه نشین شدی، بلند شو از جا. گو این حرف این فقیه فرزانه منو از خانه آورد بیرون. مردم دلتون رو از غیر خدا خانه تکانی کنید، تا وقتی به اتون میدن مغرور نشید، وقتی ازتون میگیرن مایوس نشید. من یه روایتم از آقا امام حسین، چون بنامون اینه که هر روز یه جمله از امام حسین تو مجلس امام حسین گفته شود. یه شخصی آمد خدمت امام حسین عرض کرد من اعظم الناس قدرا، قیل للحسین علیه السلام من اعظم الناس قدرا، گو آقا با شخصیت ترین و با عظمت ترین مردم از نظر ارزش و قیمت کیا هستن؟ حالا خیلی چیزا رو ما معیار شخصیت میدونیم، حالا ببینید امام حسین چی رو معیار شخصیت میداند؟ و با عظمت ترین مردم از نظر ارزش قیمت به چه کسانی میتونیم بگیم هستند؟ امام فرمودن من لم یبال دنیا فی ایدی من کانت، کسانی که کار ندارن دنیا تو دست کیه، اینا خیلی قیمت دارن، یعنی چشمش به مال مردم نیست، چشمش به مقام مردم نیست، چشمش به خانه مردم نیست، به ماشین مردم نیست، اینا میشن قیمتی. او چشمش به رحمت خداست، هی حسرت نمیخوره فلانی خونه فلانی، زندگی فلانی، امکانات فلانی، اینا خیلی قیمت دارن. امام فرمود من لم یبال دنیا فی ایدی من کانت، اگر رسیدی به این حالت که باکی نداشته باشی که دنیا دست کیه، حالا کی امروز مدیره، کی مدیر کله، اینقدر این ریاست ها میاد و میرود، اینقدر این میزهای ریاست اگه میخواستن حرف بزنن پیام داشتن، این اتاقای مدیر کلا و شهردارها و استاندارها چقدر به خودش مسئول دیده. من تو این اتاق چندین مرتبه رفتم، تو اتاق جلسات عمومی و استانداری طبقه ششم، یکی از کارهای خوبی که کردن و کار خوبی است اگه کسی هم با دید عبرت نگاه کنه خوبه، تمام استاندارهایی که از اول انقلاب تو استانداری استاندار بودن تا الان عکساشون تو قاب گرفتن به ردیف زدن، از اول انقلاب حدود 10 نفر عکساشون رفته تو قاب. این برای همه اونایی که میان اونجا پیامه، آقا 10 تا اومدن اینجا و رفتن، شمام نمیمونی، بعد از شمام نمیمونه، قبل از شما هم نمیمونه، هممون هم اینطوری. ما این منبر، این منبر آیون سابقه چقدر، چقدر افراد رو این منبر منبر رفتن و الان تو دنیا نیستن، چقدر افراد رو همین منبر. اینجا آقا موسی بن جعفر به هارون الرشید فرمود هر چه چشمت میبینه موعظه است، هر چه میبینی نصیحته، هر چه میبینی اندرز است. لذا سید الشهدا فرمود با عظمت ترین مردم از نظر قیمت کسانیان که به دست دیگران نگاه نمی کنن و اصلا اعتنا نمی کنه حالا فلانی چه دارد، چه موقعیتی دارد، کیا اینجوری می تونن باشن؟ اونایی که توجهشون به خداست، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل رو با یاد خدا محکم کنید، اون وقت پول و ریگ میشه برات یکی، اون وقت ارباب و رعیت برات میشن یکی، اون وقت می شود مرحوم علامه سبزواری که ناصرالدین شاهی با او عظمت میره پیشش میگه یه حاجتی از من بخوا، ما چیزی نیاز نداریم از تو بخوا، ما احتیاجی به تو نداریم. چقدر انسان بزرگ میشه، چقدر شخصیت پیدا میکند که دیگه شاه مملکت در نظرش میاد پایین. یا ناصرالدین شاه بهش گفت ما تو سبزوار اومدیم، همه اومدن دیدنمون، دو سه روز اینجا هستیم، شما نیومدید. گفت جناب شاه هر کی اومده دیدنت کارت داشته، ما که کاری به شما نداریم، ما که کاری به شما نداریم. این بزرگی شخصیت انسان در پرتو بندگی خداست. خب انشاءالله فردا هم حسب وعده‌ای که کردیم بحث پاسخگویی به سوالاتی که پیرامون نهضت امام حسین و مسائل مربوط به حضرت، حالا یکی دو سه 15 تا سوالو امروز به ما دادن، گفتن اینا فعلا جمع‌بندی کردیم در سوالایی که آمده دادن. خب سوالای خوبی هم هست، حالا انشاءالله فردا ما وقت سخنرانی ما اصلا پاسخ به همین سوالاته. امام حسین که میداند در کربلا شهید میشه، چرا زن بچه رو به همدار میاره؟ چرا خودش میاد؟ چرا علی اکبر رو میاره؟ چرا علی اصغر رو میاره؟ آخه تو جبهه جنگ باید بچه شیرخواره بیارن. خود حضرت از بد و عم میدانست. حالا بگیم آقا میدانست یا نمیدانست؟ اگر نمیدانست که خلاف علم امامه، اگر میدانست چرا آورد؟ مگر قرآن نمیفرماد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه؟ چرا آورد اینا رو؟ چرا اینا رو آورد تو میدان جنگ؟ و سوال های دیگری که پیرامون این نهضت و این حرکت مطرح است که حالا خب ذهن ها مشغول میشه، خب اینها باید جواب داده بشود. سوالات خوبی هم هست. یه سوال شرعی هم پرسیدن، من جواب بدم و تمام کنم. سوال کردن آیا میشود به جای گوشت بره و مرغ یا برنج بدهیم؟ اگر کسی نذر کرده میگه خدا یا نذر میکنم اگر حاجتم برآورده شد، مریضم خوب شد، مثلا روز عاشورا من یه گوسفند میکشم، این اگر نذر کرده حاجتشم برآورده شد باید گوسفند بکشد، اگر دارد، اگر نداردم تکلیف نداره. میگه آقا دستم خالیست نذر کردم ندارم. میگن نداری فعلا تکلیف نداری. یه وقت میگه هر سال روز عاشورا، خب امسال نداری سال بعد اگه داری باید بکشی. پس نذر رو نمیشه تغییر داد. من بیام بگم آقا نذر گوسفند کردم، حالا دلم میخواد برنج بدم، نه، شما همونی که نذر کردی باید عمل کنی. یا وقتی کسی میگه من نذر کردم برای امام حسین سالی 500 هزار تومان خرج کنم، سال گذشته گوسفند دادم، امسال میخوام مرغ بدم، این اشکالی نداره، چون این نذرش در خرج پول بوده، حالا میتونه هر چیزی رو 500 هزار تومان هزینه کند. پس نذر اگر معین شد، همون معین رو انسان باید انجام بده، بد حسابی هم نکنه. خب جناب آجای جوانمردی شما رو بردن خرابه شام، حالا ما هم مجلس به نام حضرت رقیه است و ما هم بریم یه عرض ادبی به حضرت رقیه بنت الحسین کنیم. آقا امام حسین وقتی که محمد حنفیه گفت برادر، بینی این حرف رو اول کسی که زد محمد حنفیه بود به حضرت زد، گفت آقا دارید میرید کربلا، خودتونم میدونید شهید میشید، خود زن و بچه رو چرا میبرید؟ زینب رو چرا؟ رقیه رو چرا؟ رباب رو چرا؟ آقا فرمود محمد، من آقا فرمود خواب جدم رو دیدم، جدم فرمود حسین حرکت کن به سوی عراق، خدا اراده کرده تو رو در خون شناور ببیند، قتیل ببیند. بعد گفت آقا اگه بناز شهید بشید زن و بچه رو با خودتون نبرید. حضرت فرمودن که پیغمبر فرمود زن و بچه ها رو هم با خودت ببر. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا اراده کرده اینها رو اسیر ببیند. اسیر شدن چیز خوبی نیست تا، اما خواهرا اسارتی که زینب کشید آزادی اسلام رو به دنبال داشت. زینب به ظاهر اسیر بود، بنی امیه رو در دست خودش زینب اسیر کرد. زن مگو مردآفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. زینب باید بیاد. انصافا اگر زینب و زین العابدین نبودن، بنی امیه با این تبلیغاتی که کرده بودن از امام حسین نامی باقی نمی گذاشتن. باید زینب بیاد کوفه رو منقلب کنه. یه سخنرانی دختر امیر المؤمنین کرده در شهر کوفه روز 12 محرم، آتش به جان کوفی ها زد، شد انقلاب توابیون، شد قیام مختار. زینب باید بیاد بره شام، زینب بیاد این مسیر طولانی با مردم روبرو بشود، از حسین مظلوم سخن بگوید، از ابوالفضل بگوید. زین العابدین باید بیاد شام سخنرانی کند. 40 سال تبلیغات بنی امیه رو امام سجاد با 20 دقیقه سخنرانی مزمحل کند و از بین ببرد. رقیه باید بیاید تا امروز بدرخشد در قلب شام. رقیه باید بیاد شام، شما امروز شامو ببینید. من یه سالی شام مشرف بودم، زمستان سردی بود، 1 ساعت به اذان صبح رفتیم حرم حضرت رقیه، دیدم یه سری خانمهای بسیار بد حجاب نیمه عریان آمدن بیان تو حرم. اون دم در نگهبانی چادرهای سرتاسری پالتو مانند کلاهداری بهشون میداد، اینا میپوشیدن تا پایین پاشون پوشیده میشد، میرفتن داخل حرم. رفتم به این خادم گفتم اینا مسلمونن اینجوری لخت میگردن؟ گفت اینا یهودیای شامن، اینا وقتی گره میفته تو زندگیشون یه نیمه شبی میان تو حرم حضرت رقیه از دختر امام حسین حاجت میگیرن و بر میگردن. آی مریض دارا، گرفت دارا، امروز هم رفتیم در خانه اون باب الحوائج امام حسین تو شام. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طوبایی رو. سفر اول شام ما با ایشون بودیم، حضرت آیت الله والدم بودن. برای من عجیب بود، حرم هنوز اینطور توسعه پیدا نکرده بود، اون حرم قدیمی بود. من دیدم یه قفسه ایست پر از عروسک و اسباب بازی دخترانه است. من تعجب کردم، گفتم آقا این عروسک ها برای چیه؟ گفتن اینا نزورات مردم شام میارن. گفتم عروسک نظم میکنن برای حضرت رقیه؟ آیت الله طوبایی گفت فلان این یه پیام داره، یعنی یزید خدا عذاب تو زیاد کنه، یه دختر 3 ساله 3-4 ساله اگر بهانه پدر گرفت باید با سر بریده آرامش کنن، یه دختر بچه رو باید عروسک بدن دستش، اسباب بازی بدن دستش، حالا یزید تو ندادی ما عروسک برای رقیه میاریم. بارها دیدم این زنهای عرب میان عروسک میارن پرتاب میکنن رو ذریع حضرت رقیه، نظر حضرت رقیه میکنن. امروز بریم در خانه ای باب الحوائج خردسال، سرطانی شفا داده، مشکلات حل کرده. بذارید بشنوید اینم بگم، حیف این دهه اول نگم. یه سالی زمان صدام بود ما رفتیم کربلا، کربلای ما از ایران شروع شد، بعدم برنامه شام بود و از شام به ایران دوباره برگردیم. تو اون سفر حضرت آیت الله والدم بودن، یه آقایی با ما هم سفر بود، دخترش سرطان خون داشت، این آمپولهای مخصوصی هم باید میزد، دخترم دیگه از همه جا بریده بود، یعنی همه دکترها جواب کرده بودن، این داروهای سرطان هم باید تو یخ نگهداری میشد، خیلی بیچاره ها تو عذاب بودن. این داروها رو تو ظرفهای یخ نگه میداشتن، مرتبی دختر باید آمپولهای مسکن قوی میزدن که تبش رو کنترل کنن. خیلی این پدر و مادر واقعا کلافه بودن. از اول سفرم این پدر گفت آجا من دخترم رو دارم میارم، سرطان داره، شما هم دعاش کنید. آمدم دیگه اینجا آخرین جاییه که آوردمش، در خونه امیرالمومنین امام حسین، آقا موسی بن جعفر، امام جواد، کاظمین، امام زمان، بعدم بریم شام حضرت زینب و رقیه، آخر خط ما هم شامه. خب کربلا این دختر تب داشت، خیلی سختی میکشیدن، گذشت. سفر کربلا تمام شد، رفتیم از مرز ولید سوریه. سوریه هم عرض شود که 3 روز به نابود بمونیم، تا روز دوم این پدر خب دارو رو استفاده میکرد. آقا روز سوم دیدیم حال دختر عوض شد، دیگه داروها کنار رفت، آیون از اون جریان الان 10 سال داره میگذره، این دختر داره زندگی میکنه تو این شهر، 10 سال داره میگذرد. دختری که دکترها میگفتن تا یه ماه دو ماه دیگه میمیرد. من به پدرش گفتم چه کار کردی؟ گفت سوریه که آمدیم دیدیم سفر تمام شد، کربلا که تمام شد، سوریه هم که داریم میریم و دیگه این دختر رو دارم برمیگردونم ایران، دیگه این رفتنی است. گفت یه شب تو حرم حضرت رقیه گفتم خانم، ای دختر حسین، من در خونه بابات رفتم، در خونه جدت رفتم، در خونه ائمه رفتم، اینجا دیگه آخر خطه، اگر دخترم رو با این وضع برگردونم ایران، به هر که برسم میگم در خانه اهل البیت دیگه نرید. اینا کار کسی رو حل نمی کنن، اینا مشکل کسی رو برآورده نمی کنن. شام نرید، سراغ رقیه نرید، اینا کسی رو حاجت روا نمی کنن. گفت خیلی دلم شکسته بود، دیگه با تندی هم حرف زدم. گفت شب تو اتاق خوابیده بودیم، نیمه شب دیدم دخترم بیدار شد داره گریه میکنه. گفتم عزیزم چته؟ گفت الان خواب یه خانم دختر خردسالی رو دیدم، آمد به خوابم دستی به بدنم کشید، فرمود برخیز تو خوب شدی. گفتم خانم میگن شما کی هستید؟ میگن تو میمیری، سرطان داری. گفت من رقیه هستم، من میگم خوب شد، اما یه پیامم دارم، برو به بابات بگو، به بابات بگو نکنه راهشی عیان ما رو بزنی یا دیگه نری بگی رقیه مشکل کسی رو حل نمی کند. آیان داروها رو روز سوم همون جا ریختن دور، بی دارو برگشتن به شیراز. ای درود خدا بر تو ای رقیه بنت الحسین. حالا یه همچه دختری رو باید تو خرابه سر بابا تو دامنش بذارم، به دامن پدر سر، به دامن پدر سر، 3 سال دیده هر کسی، به دامن 3 ساله‌ای سر پدر ندیده کس، به دامن 3 ساله‌ای سر پدر ندیده کس. نیمه های شب بیدار شد، ای صدا می زد ابتا ابتا ابتا، بابا 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 بابا. اونقدر گریه کرد، همه رو به گریه انداخت، زین العابدین به گریه افتاد، زینب گریه می کند، خراب قوقا شد، این نازدانه شده روز خان پدرش حسین. به یزید خبر دادن یکی از نازدانه های حسین بهانه پدر گرفته، اینا نجیب گفت زر باباشو براش ببرید، یه وقت دید یه مش چراغ به دست طبقی به همراه دارن، طبق و مقابل رقیه رو زمین گذاشتن. گفت عم من قضا نمیخواستم، من بابام رو میخوام. زینب فرمود عزیزم رو پوشو بزن کنار. یا الله چقدر این دختر بیتابی میکرد که جز زر بریده دیگه قرار ندارد، آرام نمیشود. یه وقت روبوشو کنار زد، دید زر بریده یا حسین.